بسم الله الرحمن الرحیم.
یه عباراتی از امام اینجا براتون بعضیشو من سریع بخونم. نگاه امام به عنوان بنیانگذار این خیزش اسلامی چه نگاهیست به این مسئله؟ من بعضی عباراتشون رو فقط میخونم ببینید همتش و نگاهش به این مسئله چجوری بوده. امام فرمودن که به سفرای ایران، سفرای همین خود ایران، وزارت خارجه رفته بودن خدمت امام، امام فرمودن بهشون گفتن در برخوردتان با کشورهای دیگر مثل ابرقدرت‌ها برخورد کنید. مثل کشورهای ضعیف که جلوی اونا وای میستن، نه، شما مثل ابرقدرت‌ها با دیگران صحبت کنید. شما ابرقدرت هستید زیرا خدا با شماست. یه عبارت رو خواهش می‌کنم دقت کنید، ببینید وظیفه ما و شما چیه امروز، باید چجوری به دنیا نگاه کنیم. اینایی که می‌خونم هر کدوم به یک مناسبت بوده، همش تو یک جلسه و یک بحث نیست، پراکنده است. من سریع پشت سر هم می‌خونم. مشکل مسلمین حکومت‌های مسلمین است. این حکومت‌ها هستند که مسلمین را به این روز رساندند. ملت‌ها مشکل مسلمین نیستند. ملت‌ها با آن فطرت ذاتی که دارن میتوانند مسائل را حل کنند. مشکل دولت‌ها هستند. حکومت‌ها به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگیشان به ابرقدرت‌ها مشکلات را برای مسلمین ایجاد کردند. این حکومت‌هایی که در بلاد مسلمین است، اینها با اسلام هیچ کاری ندارند. اگر یک دفعه هم از اسلام بگویند، برای این است که شما را بازی بدهند. مشکل دولت‌ها هستند، باید دولت‌ها بیدار شوند. لکن مأموریت‌هایی دارند که نمی‌گذارند این کار بشود. بعد فرمودند من صدای آزادی‌خواهی و استقلال طلبی شما ملت‌های مسلمان را به گوش جهانیان خواهم رساند. عبارت دیگرشون، من بار دیگر از تمام جنبش‌های آزادی بخش جهان پشتیبانی می‌کنم و امیدوارم همه جنبش‌های آزادی بخش در سراسر جهان برای تحقق جامعه آزاد خود پیروز شوند و امید است دولت اسلامی با آنان کمک کند. امروز چگونه ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‌ای خائن و خون و عامل بیگانه به کمک اجانب دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کردند؟ وظیفه علماء اسلام و همه مسلمین است که به این وضع ظالمانه خاتمه دهند و در این راه که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومت‌های ظالم را یکی پس از دیگری سرنگون کنند و حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان تشکیل دهند. ای ملت‌های مسلم، ای ملت‌های مظلوم، همه کشورهای اسلامی، ای ملت‌های عزیز که تحت سلطه اشخاص فاسد واقع شده اید که ذخایر شما را مجانی تقدیم آمریکا می‌کنند و شما خودتان با ذلت و زحمت زندگی می‌کنید، بیدار شوید، برخیزید از جا، ای مستضعفین جهان به پا خیزید، در مقابل ابرقدرت‌ها بایستید. اگر بایستید اینها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. پیروزی ملت ایران سرمشق خوبی برای همه ملت‌های ستمدیده جهان به خصوص ملت‌های خاورمیانه است که چگونه یک ملت با اتکا به ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر این همه قدرت‌های عظیم غلبه کرد. این انقلاب بهترین انقلاب هاست. محتوای آن اسلام و اخلاق اسلامی و تربیت انسانها بر موازین انسانیت است. بعد یه جا دیگه می‌فرمان باید این نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در برابر مستکبر، در تمام عالم گسترده شود. ایران مبدع و نقطه اول و الگو برای ملت‌های مستضعف است. در تمام ابشار عالم مسلمین باید به پا خیزند. نه فقط مسلمین، همه مستضعفین جهان باید به پا خیزند. وعده الهی شامل همه مستضعفین است. به خداوند می‌فرماید ما منت بر مستضعفین می‌گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا و وارث باشند. امامت حق مستضعفین است، وراثت از آن مستضعفین است. مستکبرین قاصبند و باید از میدان خارج شوند. عبارت دیگه شون، ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم. تفکر این که انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم، زیرا اسلام فرقی بین کشورهای مسلمان قائل نیست. ما پشتیبان تمام مستضعفین جهان هستیم. ما این حقیقت را در سیاست خارجیمان بارها صریحا اعلام کردیم، گوش کنید رو، و اعلام میکنیم که ما در صدد گسترش نفوذ اسلام و کم کردن سلطه جهانخواران بوده ایم و هستیم. تعارف با کسی نداریم. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. اون موقع کمونیسم بود هنوز. ما تصمیم گرفته ایم به لطف خداوند بزرگ همه نظام هایی که بر این سپایه استوار شده اند در سراسر جهان نابود کنیم. و نظام اسلام رسول الله را در جهان ترویج کنیم و دیر یا زود ملت های در بند جهان شاهد این اسلام خواهند بود. ما صریحا اعلام میکنیم که پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله را بر فراز تمام قله های مرتفع جهان به اهتزاز در خواهیم آورد. من به ملت های اسلامی توصیه میکنم از جمهوری اسلامی و ملت مجاهد ایران الگو بگیرند و حکومت های جابر خود را با تمام قدرت به جای خود بنشانند و سرنگون کنند. انشاءالله خواهید دید که ممالک اسلامی یکی پس از دیگری به شما اقتدا خواهند کرد و برای خدا به پا خواهند خواست. من به صراحت اعلام میکنم جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند و دلیلی ندارد، عبارت رو گوش کنیم، دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکنیم و جلوی جاه طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیریم. یعنی میگم ما صریحا به مسلمین میگیم که قدرت را در همه جای جهان به دست بگیرید، البته نه برای ظلم به دیگران، برای اصلاح جوامع بشری. میگه مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتها که انقلاب اسلامی ما برای جهان خاران آفریده احساس غرور کنند و آوای آزادی را در سراسر جهان سر دهند. اسلام آمده تا تمام ملل دنیا، عرب و عجم و ترک و فارس، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند، تا کسانی که میخواهند سلطه بر دولت‌های اسلامی و مراکز اسلامی پیدا کنند به واسطه وحده اجتماع بزرگ مسلمین از همه طایفه‌ها و مذهب‌ها نتوانند. نقشه قدرت‌های بزرگ آن است که مسلمین را که خداوند تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده و مؤمنین را به نام اخوت یاد فرموده، مؤمنین را از یکدیگر جدا کنند و به اسم ملت ترک و کرد و عرب و فارس با هم دشمن کنند. و یا مسئله تفرقه مذهبی و شیعه و سنی و اینها. جمهوری اسلامی میخواهد مطالبی را که قرآن و خدا و رسول فرموده است در همه کشورهای جهان پیاده شود و پیاده کند. ایران مقدمه است. میخواهیم به همه کشورها بفهمانیم که اسلام بنایش بر برابری، برادری و وحدت است و همه مسلمین یکی هستند در برابر دیگران. ما میخواهیم به همه بفهمانیم که اسلام دین وحدت است. ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پا خیزید و زیر پرچم توحید که سایه تعلیمات اسلام است مجتمع شوید. دست خیانت ابرقدرتان را از کشورهای خود کوتاه کنید و مجد و عزت اسلام را اعاده کنید. دست از اختلاف و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید. هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطه، به پا خیزید، متحد شوید، از اسلام و مقدرات خود دفاع کنید، از قدرتمندان جهان نترسید، که این قرن به خواست خداوند قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است. هدف عظیم این انقلاب ایجاد حکومت جهانی اسلام است. و از این طور بحثا که حالا به مبلغین چیز می‌فرمودن که ما عرضه نداشتیم تبلیغات درست بکنیم. اگر درست تبلیغ بکنید بشریت فطرتش بیداره و مسلمین آماده هستن. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد. به فکر مردم باشید نه دولت ها. برید با ملت ها صحبت کنید. ملت ها خودشون دولت ها را عوض میکنن. بعد فرمود البته ما نمیگیم اسلحه بخوایم برداریم بریم بجنگیم یه جایی رو بگیریم. ما هدفمون صدور انقلاب با اسلحه و اینا نیست. ما هدف صدور انقلاب یعنی همین گفتن حقیقت و دعوت مردم. عبارات های اینجوری شما ببینید، این عبارات ها توش هیچ تعارفی نیست. درست تکرار صدای پیامبر اکرم و اولیاء خداست. اونا هم همینطوری حرف می‌زدن. حالا عبارت زیاده و میگه ساده باشید، ساده زندگی کنید، زاهد باشید. اگر زاهد باشید و اخلاق داشته باشید ملت‌ها به شما ملحق میشن. این یه نکته که خواستم عرض بکنم. بخش دوم عرایزم که بحث آسیب شناسی است. دوباره عذرخواهی میکنم، حالا خستم میشید بحث طول میکشه. این بخش دوم عرایزم پاسخ به سوالاته. یعنی اینها رو من بر اساس پرسش هایی که در همین جمع شما از خود شما به من رسید، بر اساس این سوالات میخوام به این سوالات جواب بدم و سوالاتی که شبیه این قضیه بود. مسئله ما، من به طور نمونه به سه تا آسیب مهم اشاره میکنم که این نهضت بیداری مجدد اسلام رو داره تهدید میکنه. یک، برخورد گزینشی با اسلام. این یه خطر، یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر نهضت بیداری اسلامی که باید صد درخنه بکنید اینه که یه عده میخوان در جامعیت اسلام ایجاد گسست بکنن و بیشتر فرق بندی های کلامی سیاسی تو جهان اسلام قدیمن و جدیدن منشأش همین بوده، یعنی برخورد تبعیض آمیز و گزینشی با متن قرآن و سنت. یعنی یک، شما ببینید این فرقه های کلامی رو، حالا من مثال میزنم، یه عده میان بعضی آیات و روایات رو میگیرن، از بسیاری دیگه آیات و روایات کاملا غفلت میکنن، اصلا انگار اونا جزء قرآن و سنت نیست. یه عده دیگه اونا رو برجسته میکنن، اینا رو ندیده میگیرن. خیلی از فرقه بندی های کلامی بین مسلمین منشأش همین بوده، برخورد گزینشی با اسلام، به تعبیر خود قرآن ایمان به بعض و کفر به بعض، به تعبیر دیگر قرآن که فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی معلوم میشه کلام حقیقت ها و ارزش های اسلامی غیر از اینکه خودشون ارزشن و حقیقتن، جاشون هم جایگاهشون هم مهمه، یعنی احکام و معارف ارزش اسلامی هندسه دارن، مواضع موضع دارن، جا به جا نباید کرد اینا رو با هم، هر حقیقتی در جای خودش، این هندسه کلمات و ارزش ها که خیلی مهمه که جای حقایق رو نباید تغییر داد. ببینیم قرآن و سنت بین دنیا و آخرت چه معادله‌ای برقرار کرده، بین عقل و نقل، بین حق و تکلیف، فرد و جامعه، حقوق و اخلاق، قدرت و مسئولیت، مدارا و خشونت، چه معادله‌ای برقرار کرده؟ همون معادله‌ای که قرآن و سنت برقرار کردن ما همون رو برقرار کنیم. هر جا اونا 100 درجه تاکید کردن ما 100 درجه تاکید کنیم، هر جا کمتر کمتر. الان متاسفانه توی ادبیات فرهنگ مذهبی ما، حتی بین روحانیت، حتی در حوزه های ما، هم شیعه هم سنی گرفتار این مسئله هستن. طبقه بندیشون و اولویت بندی های ما از ارزش ها و احکام اسلامی و معارف اسلامی، مفاهیم اسلامی، با او طبقه بندی هایی که در قرآن و سنت معصوم شده یه جاهایی متفاوته، یه جاهایی حتی متضاده. یه چیزایی هست که قرآن و سنت روش عرض کردم من قبلا 100 درجه تأکید کرده، ما 1 درجه تأکید میکنیم. یه چیزایی او 1 درجه تأکید کرده، ما 100 درجه تأکید میکنیم. این همون میشه تحریف کلام از مواضعش و ایمان به بعض و کفر به بعض. خیلی از انحطاط ها، عقب گرد ها، پس رفت ها، فرق بازی ها بین مسلمین، افراط و تفریط ها، انحراف های کلامی سیاسی فقهی منشأش همین بوده. این یک آسیب که این پس شد برخورد گزینشی با اسلام. یه بخش از اسلام رو بگیریم برجسته کنیم، یه بخشایش رو ندیده بگیریم یا اهمیتش اونجور که، و این قبلا تحت تأثیر ادیان و مکاتب غیر اسلامی و ترجمه کلام و فلسفه و عرفان شرقی و غربی از هند و روم و ایران و ایران قبل از اسلام و یونان و اینها وارد میشد، فرقه های کلامی در جهان اسلام به وجود می آورد. در دوره اخیرم که ما هستیم تحت تأثیر ترجمه از مکاتب جدید غربی، لیبرالیسم و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و این چیزها که هر کدوم تو عرصه‌های مختلف از معرفت شناسی، انسان شناسی، فلسفه سیاسی، علوم تربیتی هم تو وارد شده و مسلمان‌ها بدون اینکه اینا رو هضم کنن فکر کنن هم تو دیوار تکرار میکنن. این دو نوع واردات و حازمه ضعیف مسلمان ها و ضعف تولید فکر و تولید علم در بین علماء دین شیعه و سنی متاسفانه در این قرن ها باعث شد که هندسه معارف و ارزش ها و احکام اسلام توسط دست های پیدا و پنهان در هم بریزه. جهل مسلمین و توطئه غیر مسلمین، این دوتا با هم همکاری کرد و وضعیت ما رو به اینجا رسوند. ابعاد و اندازه ها درست رعایت نشد طبقه بندی و اولویت بندی های مفاهیم اسلامی اونطوری که در اسلام بود و اونطوری که ما کردیم با هم تفاوت پیدا کرد. آسیب دوم، افراط و تفریط در مواجهه بین عقل و نقل. عقل چقدر نقش داره در فهم دین و در مدیریت جامعه اسلامی، و نقل چه نقشی داره و ارتباط عقل و نقل باید چطور برقرار بشه؟ اینم آسیب دومی است که جهان اسلام گرفتار شده. افراط و تفرید از هر دو طرف ما تو این قضیه داریم. یه عده برخورد سطحی لفظی انجمادی با متن دین کردن که قرآن و سنت رو جوری تفسیر میکنن که دیگه الان غیر قابل عمله. اینجوری که بعضی ها قرآن و سنت رو توضیح میدن معنیش اینه که دیگه الان قابل عمل نیست، حتی بعضی وقتا قابل فهم هم نیست. اسلام، امام وقتی صحبتش رو میفهمیدن، اسلام رو یه جوری تفسیر نکنید که فقط نتیجهش این باشه که تو جامعه با شطور و نظام قبیله‌ای قابل پیاده شدن باشه. یه احکام و فقه و اخلاق و ارزش‌هایی از اسلام تبیین نکنید که فقط تو اون جامعه قابل اجرا باشه. اگر ما قائلیم به خاتمیت پیغمبر اکرم و به این که به جاودانگی اسلام و ما معتقدیم این دین و این پیامبر و این قرآن برای همه بشریت در همه اعصار و امصار هست، خب پس نباید جوری تفسیر کنی احکام اسلام رو که فقط تو جامعه قابل اجرا بشه که با شطور رفت آمد کنن توش و نظامش نظام قبیلگی باشه. باید یه جوری بتونی تفسیر کنی که به درد امروز بخوره. یه مسلمان توی اروپا باید بتونه با همی اسلام زندگی کنه، یه مسلمان در افریقا، یه مسلمان در آسیا، اینا شرایطشون با هم فرق میکنه. اقلیت مسلمانی که توی اروپا داره، اروپای غربی و امریکا زندگی میکنه، مسلمان بوسنیایی که تو بالکان داره زندگی میکنه با مسلمانی که تو شمال افریقاست، مسلمانی که در افریقای جنوبیه، اونی که در هنده، اونی که در سودانه، اونی که در افغانستانه، اونی که در خاوردور تو اندونزی و مالزی است، اونی که در ایرانه، اونی که تو آسیای میانه است، تو ازبکستانه، توی تاجیکستانه، اینا شرایطشون با هم متفاوته. اسلام رو باید طوری شما بتونی تبیین بکنی که همه اینا بتونن به این ارزش‌ها و اصول وفادار باشن، همه اینا بتونن تو شرایط متفاوت با هم زندگی اسلامی، فکر اسلامی، الگوهای اسلامی داشته باشن. اگر یه برخورد سطحی و انجمادی بکنید با متن، اسلام غیر قابل عمل، غیر قابل فهم حتی میشه، میره به حاشیه، از متن زندگی مسلمین حذف میشه. این یه خطر. یک خطر دیگه از اون طرف افراط متقابل که کسانی تحت عنوان مدرنیته، تجدد، پیشرفت، که ما میخواییم مدرن بشیم، امروزی بشیم، شروع کنند با برخورد تحریفگرانه و تفسیر برعی در قرآن و سنت و ظواهر متون دین رو مصادره کنند به نفع چی؟ به نفع باطن مکاتب غیر دینی و سکولار غرب. یعنی از اسلام تفسیر مارکسیستی، تفسیر لیبرالیستی، تفسیر اگزیستانسیالیستی، تفسیر فاشیستی ارائه بدن، اسلام رو یه جوری تفسیر کنه که با اونا جور در بیاد. یعنی اون براش او اصله، اسلام فرعه، اسلام ابزاره، او هدفه، این وسیله است. از ادبیات و الفاظ و ارزش‌های اسلام استفاده میکنه، اما هدفش چیه؟ هدفش اوناست، مبناش اونه، اون حق وتو داره، اون براش معیاره. اسلام رو با اون میسنجه، میتراشه، اسلام رو میتراشه یه جوری که به قامت اون در بیاره. مثل اون جریانی که گفت تختی گذاشت اونجا، گفت هر کی از اینجا رد میشه باید اندازه این تخت بشه، هر کس بلندتر بود قدش رو تخت بخوابونید، اون بخش بلندش رو اره کنید، قطع کنید، هر کی کوتاه‌تر بود اونقدر بکشیش از دو طرف تا اندازه این بشه. یه عده با اسلام این کارو میکنن، میرسن به یه حکم اسلام، یه ارزش، یه اخلاق، یه آیه، یه حدیث، یا کشش میخوان بیارن یا ارش میکنن تا جور در بیاد با فلان نظریه لیبرالیستی یا مارکسیستی یا فلان. این غلطه. از اون طرف هم کسانی که عقل رو تعطیل کردن در فهم دین و تفسیر دین و شرایط رو نمیبینن، مخاطب رو نمیشناسن، همینطوری رو هوا از دین حرف میزنن، اینم خطر. پس اینم افراط و تفریط تو این، اینم آسیب شناسی دوم، که این دسته دوم اسلام رو به نفع فرهنگ غرب و منافع غرب تفسیر میکنن، مفاهیم اسلامی رو لغزان و مشکوک و نسبی میکنن، اینها رو به یه شکل دیگری از متن صحنه زندگی امت اسلام حذف میکنن. هر دوتای این جریانا از دو مسیر متفاوت میرسن به یه هدف، و اونی که آقا دین رو تشریفاتی میکنن، جامعه رو سکولاریستی میکنن، ولی او با یه هدف، این با یه هدف. آسیب سوم، من یه جایی این تعبیر کردم، بعضی دوستان با این تعبیر مخالفت کردن، ولی من هنوز عقیدم همینه و به نظرم باید از این تعبیر دفاع کرد. من عقیدم اینه، وظیفه ما اینه ثابت کنیم که اسلام در عرصه نظر عقلانی است، اسلام در عرصه نظر عقلانی است و در عرصه عمل انسانی است، در این حال که منشأش الهی است. دو تا فکر غلط رو من با یه عبارت متعرضشون میخوام بشیم. یکی کسایی که میگن آقا اسلام منشأ الهی، دین الهی، دین آسمانی است دیگه، پیغمبر خدا، خدا حرف زده دیگه، چی میگید شما؟ معیاری ندارید برای که عقلانی بودن مفاهیم و معارف اسلام رو در عرصه نظر و انسانی بودنش، عادلانه بودنش، عملی بودنش در عرصه عمل، دغدغه اینا رو نباید داشته باشید. یه عده‌ای که از این طرف دغدغه انسانی بودن دین و عقلانی بودن دین رو دارن، یه جوری تفسیر میکنن که او الهی بودن دین و منشأ دین چه پامال میشه. این دو تا خطر از دو طرف. یعنی یه عده‌ای میخوان بگن آقا دین انسانیه و عقلانیه، میان تفسیر اومانیستی و راسیونالیستی و پوزیتیویستی از اسلام ارائه میکنن. این دیگه معنیش اینه که این دین منشأ الهی و توحیدیش میره زیر سوال، اصلا دین نیست دیگه، یا آیین بشری میشه. خودشونم میگن ما دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک سنت اجتماعی قبول داریم، به عنوان یک هدیه الهی قبول نداریم، ولی یک سنت اجتماعی است. میگن آقا دین از دولت تفکیک بشه و نهاد دین از نهاد دولت تفکیک بشه، یعنی دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف میکنه، میگه نهاد دین از نهاد دولت. دین یک نهاد اجتماعی فقط نیست. درسته که دین تو عرصه جامعه شناختی یک نهاد اجتماعی می شود، یک نهاد اجتماعی هم می شود، اما فقط یک نهاد اجتماعی نیست که. یه عده میخوان اسلام رو به اصطلاح عقلانی و انسانی نشون بدن، الهی بودنش رو زیر سوال میبرن، اسلام رو سکولاریزه میکنن. یه عده از این طرف رو بعد الهی اسلام اشاره دارن، ولی توجه ندارن که اسلام برای انسان آمده، انسانی که خداوند بهش عقل داده و براش حقوق قائل شده، و همین پیغمبر اکرم فرمود العقل رسول الله، عقل رسول خداست، و فرمود حقوق مردم منشأ شرعی داره. یعنی یه اسلامی عرضه میکنن که بویی از عقل و عقلانیت و بویی از انسانیت و عدالت و حقوق بشر و کرامت انسان توش نیست. ما عقیدمونه که این دوتا خطر، این هم یه آسیبه. پس آسیب سوم، جواب این دوتا افراط و تفریط اینه: اسلام در عرصه نظر عقلانی است و در عرصه عمل انسانی است، یعنی عادلانه است، وسع انسان، ظرفیت او، رشد او، رهایی او، نجات او، کرامت او رو در نظر داره، بی آن که منشأ اسلام بشری باشد. نه، منشأش الهی است. و وقتی میگیم معارف اسلام عقلانی است، منظوری نیست که همه چی فقط تو چارچوب عقل بشر جا میشه، نه، یعنی ضد عقل نیست. اینم یکی، اینم آسیب سوم که ما باید همین روش رو تو عصر جدید به نظر من اعاده بکنیم، و الا این جنبش بیداری اسلامی شکست خواهد خورد. رو به شما بگم، اگر ما این سه تا آسیبی که من عرض کردم، از این سه آسیب درست نتونیم عبور بکنیم، این خیزش مجدد جهان اسلام شکست می‌خوره. ما باید اسلام رو